برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را امروز 25 سپتامبر من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. چند پارچه از خلاصه برنامه امروز. نرخی آرد غذای اصلی مردمی تاجیکستان یک بار در بازارها بالا رفت. مقامات پایتخت تلاش دارند از حساب ذخیره نرخ را پایین برند.
برنج مون 10 سومون، آرد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
مقامات روسیه گفتند که لگد زنی کارمندان پلیس با دسترخوان سری راهی مهاجران در شهر سنکت پترزبورگ را تحقیق می کنند. شهری بی ماشین کی در دوشنبه مثل دیگر کشورها ساکنان یک روز پیاده گردی و دوچرخه سواری می کنند.
نه مامنتی میشه که دپوسیم باید توجه را یک ساعت دمی رسی پیاده بره خوبتره میمونی ماشین میره.
بینندگانی ارجمند برنامه را با یک خوشخبر از چین آغاز میکنیم. سامان محمد بیکف پهلوانی نامدار تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنگژو چین جریان دارد در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. پیش از او پهلوان دیگر تاجیک بهروز خواجه‌زاده در این مسابقه در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تفصیلات پیروزی پهلوانان تاجیک را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ساکنان در دوشنبه و اطرافیان میگویند نرخ آرد غذای اصلی مردم کشور یک بار بالا رفته است. با گفته خریداران آرد از 320-330 سومانی تا 365-370 سومانی بالا رفته است. مقامات و تاجران دلیل افزایش نرخ آرد را به محدودیت ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ارزیابی کردند. علیشر ظریفی و براد یوسفی به بازار رفتند تا وضع را از نزدیک ببینند.
260, 280, 300, 310, 320 و 330 سومانی. این نرخ یک خلطه و یا 50 کیلو آرد در بازارهای دوشنبه است که نسبت به چند روز اخیر تقریبا تا 60 سومانی بیشتر شده است.
آردهای دیگر اینجا دستورخان و دیگر ها هست. 320, 330 همین خیلی هست. نمیدونم یک و یک بار چقدر این قدر نرخ بالا رفت. قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردمی تاجیکستان می دونید. زندگی مردم بیشتری ما نانخور هستیم. این وای گرفتم یک خلطه همون گرفتم یک خلطه اردی دستورخان گرفتم به خاطر آنکه حالی وای ارد نو است. دیگه دستورخان ما سنجیدگی هستیم. اردش اردی خوب است. اکو وای شب می سنجیم کنیم چی خیلی اکو اردی خوب باشد و البته خریداری میکنیم.
تاجران سبب قیمت شوی ارد را در وضع او عامل های بیرونه می بینند.
قیمت شد یک 20-30 سوم 40 سوم قیمت شد من اشکی خیلی شما میبینید ارد قزاق 300 سومون ارد نام دویم سور 270 سومون ارد یکیم قزاقه 290 تا 310 سومون ما تاجیرو را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه افت شد اهم حساب کمتر گندم قیمت بای کردم ارد حساب قیمت شد.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز سبب یکباره بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان تأخیر در جمع آوری حاصل و تلف یافتن گندم ربط می‌دهند. چگونه از افزایش نرخ پیشگیری باید کرد؟ این سوال سبب تدبیرهای مدیریت بازارها شده است.
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودا استقلال کوشش به خرج داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که تا اینکه بلند نرخی آرد بالا نرود.
باز ما در نرخ نو ما در ذخیره حکومت شهر 260 سومون است. این معین شدگی این خوشنام همش جابجا موندگی است. برنج مون 10 سومون، آرد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم وارد شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه‌های کارکرد ارد در تاجیکستان اصلاً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می‌کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می‌تواند به نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان تأثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی‌تواند طلبات ساکنان را از حساب کشتی گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند طلبات سالانه ساکنان به ارد تقریباً 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
رئیسات کارهای داخلی سنکت پیتربورگ روسیه به تحقیق نواری جنجال برانگیز شروع کرده است که به احترامی کارمند پلیس به مهاجران را نشان میدهد. این نوار 3 آگوست امسال در ساختمان لخت سنتر یک انشاءات شرکت گازپروم در شهر سنکت پیتربورگ ثبت شده بود. در آن دیده میشد یک کارمند پلیس قوطی های نان و شیرینی ها را که مهاجران تناول میکردند لگد زده با آنها دغل گفتاری میکند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی سنکت پیتربورگ آخری هفته گذشته در صحبت با پایگاه خبری ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیشات داخلی تعیین شده شرکت داران و حالتهای حادثه معین کرده می شوند. با قول حقوق شناسان در این نوار ظاهراً کارمند حفظ حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند تنها به جوابگری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخت سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. و خبری دیگر، ایالات متحده آمریکا میگوید طریق یک برنامه زندگی 190,000 ساکنان ولایت های خطلان و بدخشان را دیگر کرده است. در این برنامه که شکوفایی تاجیکستان نام داشته است، برای بهبود زندگی ساکنان دو ولایت آمریکا 20 میلیون دلار صرف کرده است. این چگونه برنامه است و با این مبلغ چی ساختند و چی را دیگر کردند؟ در گزارش همکارم محمود جان رحمت زاده ببینید.
این نیروگاه خرد آبی ضمن برنامه شکوفایی تاجیکستان بنیاد شده است. برنامه 5 سال پیش با مبلغ گذاری یگنتی ایالات متحده آمریکا آید به رشد بین المللی و بنیادی آقاخان سر شده بود. لایحه 16 نوحیه ولایت خطلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا می گرفت که با افغانستان هم سرحدند. با گفته مسئولین برنامه شکوفایی تاجیکستان در 5 سال گذشته زندگی بیش از 190,000 نفر در این دو ولایت دیگرگون شد.
It was a $20 million US dollar program financed by both USAID and by the Aga Khan Foundation. The project has touched the lives of hundreds of thousands of people in villages on the border of Afghanistan and Tajikistan in the Hatlan and Gorno-Badakhshan provinces.
لایحه شکوفایی تاجیکستان بیشتر به ساحه‌های بهداشت، معارف، انرژتیکا، کشاورزی و دسترسی به آب تازه روانه شده است. نمایندگان حکومت ولایت خطلان از ثمره‌های این برنامه راضی‌اند.
شهر لایحه‌ای که هم مرز با کشور افغانستان است، کارهای خوب نظر است و سامان رسانیده شد. جهت مستحکم کردن زمینه مالی تکنیکی تنها در یک مدیر شخصی شوهی و 16 مؤسسه تعلیمی به نزدیک بیش از
از برنامه شکوفایی تاجیکستان دهقانان هم بهره برداشته اند و 21 گروه از کشاورزان تکنیکه های ضروری داده شده است. اینچنین به گفته دهقانان از مشورت های کارشناسان برنامه فایده گرفته اند.
5 عدد متابلوک، 5 عدد مترولر کمک کردن و طوری گرانتی های ما را آموزش ها گذاروندن، برنامه با گروه ها را تشکیل نموندن.
اکنون برنامه شکوفایی تاجیکستان با موفقیت به انجام رسید. از آن همچون یک طرح نشان رسیاد کرده شد. نتیجه هایش در یک همایش در ناحیه دنگره جنبست کرده شدند. دهقانان آرزو کردند چون این لایحه ها بیشتر شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه دنگره.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت‌های شهر و ناحیه‌های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع داده است. قرار را در این باره رئیس جمهور امام‌علی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیو آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفرا در نزدیکی سرحد با قرغیزستان از توازن فرودگاه بین‌المللی خوجند به تابعیت وزارت مدافع داده شود. همچنین فرودگاه‌های فرخار و میرسعید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند به توازن وزارت مدافع می‌گذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکانی تعمیر چرخبال ها استفاده می شد و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه میدیم. در برخی کشورهای جهان در یک روز در یکی از روزهای آخر ماه سپتامبر روزی بدون ماشین را تجلیل میکنند. در این روز به خاطر حفظ محیط زیست ساکنان برای یک روز از استفاده نقلیات دست میکشند و دوچرخه سواری میکنند. چرا این اقدام در تاجیکستان پیروی نمیشود که هوای پایتختش را آلوده میدونند؟ سرنوزی روح الله و نگاره فضل الدین در این باره گزارش دارند.
کوچه های دوشنبه چون روزهای دیگر پرماشینند. هرچند 22 سپتامبر در اکثر کشورهای جهان روزی بدون نقلیات تجلیل می شود، ساکنان تاجیکستان باری همچنین یک سنه را تجربه نکردند. در تاجیکستان افتوبوس و ترالیبوس و ماشین های سبکرو یگانه واسطه روای ساکنان به حساب می رود. بعضی راه گذران می گویند یک روزی بدون نقلیات را حتی تصور هم کرده نمی توانند.
ما روز که به ماشین نبودن می دانند. اگر داشتم های کرده به ماشین.
ولی آنهایی هم که بدون ماشین می توانند به کار و منزلشان رسند کم نیستند. احد خالیخوف 40 سال است از دوچرخه استفاده می کند. به قول خودش دوچرخه‌رانی هم به سلامتی او و هم به محیط زیست تاثیر مثبت دارد.
اکنون ماشین بسیار شدیده است. دوشنبه دارو. همین بسیار شدیده است. که هم من سپارتین و لاس پیدا می کنم. هم من از شهر و دیگر جدام سپارتین و لاس پیدا می کنم. اساسا بسیار شدیده است.
در نیم سال 2023 به تاجیکستان بیش از 36 هزار ماشین سبکرو وارد شده است که این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 21 هزار عدد زیاد بوده است. ادریس هم ماشین دارد و هم سکوتر برقی. هرگاه از تنبشوی زیادی ماشین ها خسته شود، کارش را با سکوتر انجام می دهد.
هم خیلی خسته می شود، این از سندل نمی فراد یه ماشین دو بوشیده، می فراد پیاده بگردی. نیک مامنتی می شود که دپوسیم، ایجا توجه را یک ساعت دمی رسی پیاده بره خوبتاره، می مونی ماشین ها می را.
به تاجیکستان واسطه های نقلیات دست دوم زیاد وارد کرده می شود. سبب آن به گفته متخصصان پرداخت های نسبتاً پستری گمرکی بوده است. در دیگر کشورها برعکس. این در حال است که سال گذشته سازمان IQR قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از چهار شهر جهان نامید که هوا در آن به شدت آلوده یا ناپاک است. ساکنان هم میگویند اگر چنین روزهای مخصوصی بدون نقلیات در تاجیکستان راه اندازی شود امکان دارد برای تازه کردن آلودگی هوا کمک کند.
از نس وادید کردن در کور 150 شما هم خیلی کور یک هفته پیچن یک موده یک بار دو بار.
متخصصان میگویند اگرچه استفاده واسطه نقلیات برای آسان کردن کار مردم مهم است، از طرف دیگر دودی غلیظ آنها هوای شهر را افلاس میسازند که به سلامتی انسان ها ضرر دارد.
این خیلی نادرست است. بسیار زوادو هم خیلی کار میکنند، هوا جزیر میشود، کسلات ویران میشود، بعد آدمی که همون نفس میکشد یکان کسل پیدا میکند. همیشه هم باید باریچگاز الکترون ماشین ها برورده استیان که اکالوگی شود.
تجلیل روز جهانی بدون نقلیات 50 سال است در تمام جهان با هدف حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها قید می شود. آنهایی که این سنه را تجلیل می کنند مردم جهان را به دست کشیدن از واسطه های نقلیات و سواری دوچرخه شدن حداقل برای یک روز دعوت می کنند. در تاجیکستان بغیر از جنبه اکولوژی مسئله از زیاد بودن تصادف های مرگبار نیز نگرانی می کنند.
دادستانی شهر دوشنبه روزی 25 سپتامبر قرار حبسی کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه را برآورده است. او را مسئولی صدمه می دانند که شب 21 سپتامبر در دوشنبه روی داد و باعث به مرگ آوازخوان جوان نکروز نیازوف گردید. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
Hi, Zimtok. قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من شالوگل خوجه هستم با خبرهای تازه از تاجیکستان، جهان و منطقه. ریاست کارهای داخلی سن پترزبورگ با تحقیق نواری سر کرده است که به احترامی یک مامور پلیس را به مجرم کاری نشان میداد. نوار 3 آگوست امسال در لخته سنتر یک انشاءات وابسته به شرکت گازپروم در شهر سن پترزبورگ روسیه ثبت کردند. بنابر آن یک مامور پلیس قوطی نان و شیرینی ها را که مجرم میخوردند بلاغت زده به آنها سخنهای دغل میگوید. سخنگوی ریاست امور داخلی سن پترزبورگ در آخر هفته گذشته با پایگاه ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیش داخلی تعیین شده، اشتراکداران و پهلوهای حادثه معین کرده می شوند. از روی نتیجه سنجش طبق قانونگذاری قرار قبول خواهد شد. به قول حقوق شناسان در نوار ظاهرا کارمند حفظ حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند به جوابگاری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. میروجیدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر بوخته روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در نویه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهاری نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میروجیدین 19 ساله از سرماگرفتگی شوش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. پیوندان میروجیدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می بوروی قراکشی به خدمت حربی جلب کرده شد و در تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع افتشکاله بختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. دوشنظر میرزو علیف بابای میروجیدین روز 25 سپتامبر از نویه وخش به رادیو زودی گفت و تا به خدمت عسکری رفتنش 2 مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قراکشی مقامات نویه به خدمت دعوت کرده شد.
باید دبروازی زیر از سرش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزند من رسو باشد سال من سیستم خوش نمیشم. کسی که سیستم بود را تگیریسم باید مایم
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال با سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دیوان وزیران قرغیزستان با قبول قرار صادرات گندم و ارد را از این کشور موقتا بازداشت. دیوان وزیران قرغیزستان در این باره گفته است که این محدودیت به مدت 6 ماه و با هدف تامین امنیت نرخ در بازار داخلی قرغیزستان جاری شده است. قرار 22 سپتامبر به امضا رسیده، از 25 سپتامبر به اجرا درآمد. رئیس بازداشت شده حزب بوتون قرغیزستان ادخان مدومرف را 23 سپتامبر در وزارت امور داخلی قرغیزستان حدود 5 ساعت بازپرسی کردند. وکیل دفاع سیاستمدار مایرامبک جمابیکوف گفت یک ساکن محلی با نام چینگیز عبدمومانوف با پولیس شکایت کرده است که سال 2015 به بوتون قرغیزستان 50,000 دلار آمریکایی داده بود و حالا میخواهد آن را برگرداند. مدومروف گفت که از آن زمان 8 سال گذشته است و در این باره چیزی نمیداند. حزب هم از نامزدها پول نمیگیرد و در آیین‌نامه حزب نیز چنین معیار وجود ندارد، اظهار داشت وکیل دفاع. وزارت امور داخلی قرغیزستان تا حال بازپرسی مدومرف را توضیح نداده است. مدومرف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. بیگوی آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس پیشکی گرفت. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت که سیاستمدار را در خیانت به دولت گمان برمی‌کنند و تصدیق نمود پرونده با سند مربوط به قطعه تردکوچو در مرز قرغیزستان و تاجیکستان ربط دارد که ادخان مدومرف در زمان کاتب شورای امنیت قرغیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده است. نخستین گروه گریزه‌های ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که می‌خواستند منطقه را ترک کنند روز یکشنبه وارد ارمنستان شدند. بخش ارمنی رادیو زودی خبر داد که گریزه‌ها را در دهه کورنیتزور ولایت سیونیک در جنوب ارمنستان جایگیر کردند. ماشین‌های یاری تجلی همراه صلیب سرخ همچنین از قره‌باغ کوهی 23 زخمی را به ارمنستان بردند. نیکول پاشینیان روز یکشنبه اظهار داشت که ارمنستان آماده است ساکنان ارمنی قره‌باغ را بپذیرد. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. انتظار می رود تمام قلمرو این منطقه زیر نظارت آذربایجان گذرد. در حال حاضر مذاکرات درباره طرزهای مطابق گرداندن جامعه ارمنی های قره‌باغ کوهی در حدود آذربایجان ادامه دارد. سامان محمد بیکوف پهلوان نامداری تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنجو چین جریان دارد در رشته جودو مدال طلا به دست آورد. این دومین مدال تاجیکستان در این بازی ها به شمار می رود. سامان در وزن تا 81 کیلو در دوره اول بر معید زوایب از فلسطین پیروز شد. در فینال لی جونوان رو از کره جنوبی شکست داد و غالب مسابقه شد. دسته منتخب تاجیکستان از سال 1994 در این بازی ها شرکت ورزیده، تا این دم 29 مدال گرفته است که 5 تاش نشان طلا، 6 تاش نقره و 18 تاش برنجی می باشد. سه مدال طلا را گرزاندوز مشهور دلشاد نظرف و یک تای نشان طلا را مرزن معروف جان قربانو و پهلوان شناخته سامان محمد بیکوف به دست آوردند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یکنامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعت طولانی که ماه می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زاقی بکسعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظرف، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشاه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشاه و بعد این نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناهی تشکیل تظاهرات در خاروق و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات سوخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. با قبل کارشناسان سازمان ملل این گونه رفتاری مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور می فرستد که کارشان را باز دارند، وگرنه تنبیه سخت می گیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می شود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت می شود و سلامتی آنها را که بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نمای مذکور را رسمن ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ می داد. اما ظاهراً جواب از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است. زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را می گذارد حتما نشر می کند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمان های مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیرپا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
میراج‌الدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر باختر روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در ناحیه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج‌الدین 19 ساله از سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان میراج‌الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می با راه قرعه‌کشی به خدمت حربی جلب کرده شده بود و در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع افتشکال باختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. تاش نظر میرزا علیف بابای میراج‌الدین روز 25 سپتامبر از ناحیه وخش به رادیو آزادی گفت و تا به خدمت عسکری رفتنش 2 مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قرعه کشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد.
وای دبرواز زیر سرش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزن من رسو باشد سال سیزا من سیستم خوش نمی شم. کسی که سیستم بود رسو اگر نیستم بار بایام این رو ایش رو بکنم.
3 روز پیش از بیماریش با پدر و مادرش تلفنی صحبت کرده بود و از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی جسدش را آوردند مسئولان قسم حربی و کارمندان افتشکال آمده بودند، گفتند که بیماریش خروج کرد به بیمارخانه حربی واقع در محله کلینینی دوشنبه برده شد و از آنجا زود به بیمارخانه بیماری های سیل بردنش و همان روز فوتید. میگوید بابای میراج‌الدین
شیشش خفه نمی زد، این رنگ رویش تازه بود. همین شیشش باید کنم همین قبرها رو چکیدن و این زرنان گرفته همین پشکش را دارده، پشکش نیم را دارده دست مزگی با سر باختر با سر باختر با افتاداتا کلو گفته شکل شکل را.
پیوندانش میگویند تا به خدمت رفتنش از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی 2 مرتبه به روسیه برای کار رفته بود بیمار شد و برگشت. ولی قبل از به خدمت حربی رفتنش از جانب پزشکان قسم حربی معاینه شده بود و خلاصه آنها چی بود پیوندان میراج‌الدین چیزی نمیگویند. خانواده میراج‌الدین رجبوف در دهه کلتشور جماعت مشعل وخش زندگی میکنند و او فرزند دومی آیله بوده است. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشتم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. در نیمه دومی ماه آوگوست سال روان جسد ابوبکر حسین‌زاده 22 ساله یک سرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجرا که در شرایط نامعلوم هلاک شده است به پیوندان سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 آوگوست سرباز در دالان قسم حربی افتید و مرد. ولی والدان ابوبکر میگن در پشت سرش داغ ضربی سخت نمودار بود. جسدی را روز 5 اوگوست در زادگاه دهی آفچی ناحیه دوشتیج بعد تشخیص طبی به خاک سپاریدند. نزدیکانش گفتند ابوبکر حسین زاده یک فرزند دارد و بهار امسال پس از ختم دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند داوطلبانه به ارتش رفته بود. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سببی رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیده است. به گفته حکومت با وجود تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسم‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرماندهی تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسمای نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیراما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب اونی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندن. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سبب های وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه های نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سبب های پس شدن سطح مسئولیت این سبب های گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت نیتی آدمان را پاس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب ششها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلونسال مراجعه میکنند که آنها بعد از 2-3 روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچنین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال این ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس درودراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مرتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهم؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پوشیدن نقاب های یکرتا، ریویا کردن ریجه خوراک سالم، آب و تاب دادن بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیسم رو آبتاب یابند و گرفتار شدن به بیماری های سرایتی شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در آن جای هایی که بیماری های زکام زیادند باید آدم ها کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند. یعنی راه های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس رو کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردن شخصان گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، باید آنها پیش از همه یکم با طبیب اویلوی مراجعت کنند. اون شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبوبت خود را گیرد و وای هم اسبابی اونی که اون شخص خود منبعی سیرویت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چیست که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عریضه های گوناگون آورده رسند، که از این عریضه ها التهاب شش ها و التهاب راه های نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود ابوتاب بدن، طرز حیات سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سرایت‌شناس منطقوی مراجعت نمایند و به خود تبوبت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردانی، یعنی سامایزالیاسیا کنند و از رفتن با جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، با مهمونی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چونکه ما گفتیم بیماری با راه هواگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصانیست از اونها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودند سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود.
سیم و زر را بر آفرین.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمان کلان،
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنجپایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد دوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدم نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل 1 بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی نانه کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن. یعنی سه روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرد گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد، تا سه روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرقند. با این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرن؟
بله. و خب این دفعه اولش بود، دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایوس قرقند. در ایوس قرقند هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا خویش میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقندی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا، حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرقند، چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه ایت قرقند نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایت اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن. یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستان ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبی با اینا بغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا چند پریدوج آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدوج‌هایی بودن که خب خیلی آدم‌های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی می‌کردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پریدوج‌ها بودن که نه واقعا من شخصا نمی‌بخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاوت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودم حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشتگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشتگاه هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپای شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده،
و من بله گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که فریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش، و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، شیشتا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جوابت میده، در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود، این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اول بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، شیشته کل خوش بوده. بعد خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من زبان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات افتراقای خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرط نگهداری اینطور این فکر بود که خب سه تا آبشیار بودش و در هر آبشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آبشیار بودن بنابه استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریم هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه یه. کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه اینکه و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند، حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارگ به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما را گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظرهایی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70 فائض این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر، و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میآیید؟
من تا وقتی که اینقدر کرافسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد بهت در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان‌ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.
برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را امروز 25 سپتامبر من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. چند پارچه از خلاصه برنامه امروز. نرخی آرد غذای اصلی مردمی تاجیکستان یک بار در بازارها بالا رفت. مقامات پایتخت تلاش دارند از حساب ذخیره نرخ‌ها را پایین برند.
برنج مون 10 سومون، آرد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
مقامات روسیه گفتند که لگد زنی کارمندان پلیس با دسترخوان سری راهی مهاجران در شهر سنکت پترزبورگ را تحقیق میکنند. شهر بی ماشین کی در دوشنبه مثل دیگر کشورها ساکنان یک روز پیاده گردی و دوچرخه سواری میکنند.
یک مومنتی میشود که دپوسیم باید توجه را یک ساعت دمیرسی پیاده بره خوبتر را میمونی ماشین را میره.
بینندگان ارجمند، برنامه را با یک خوشخبر از چین آغاز میکنیم. سامان محمد بیکف پهلوانی نامدار تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنگجوی چین جریان دارد در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. پیش از او پهلوان دیگر تاجیک بهروز خواجه‌زاده در این مسابقه در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تفصیلات پیروزی پهلوانان تاجیک را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ساکنان در دوشنبه و اطرافیان میگویند نرخ آرد غذای اصلی مردم کشور یک بار بالا رفته است. با گفته خریداران آرد از 320-330 سومونی تا 365-370 سومونی بالا رفته است. مقامات و تاجران دلیل افزایش نرخ آرد را به محدودیت ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ارزیابی کردند. علیشر ظریفی و براد یوسفی به بازار رفتند تا وضع را از نزدیک ببینند.
260, 280, 300, 310, 320 و 330 سومونی. این نرخ یک خلطه و یا 50 کیلو آرد در بازارهای دوشنبه است که نسبت به چند روز اخیر تقریبا تا 60 سومونی بیشتر شده است.
آردهای دیگر اینجا دستورخان و دیگر ها هست. 320, 330 همین خیلی هست. نمیدونم یک و یک بارو چقدر این قدر نرخ بالا را قریب 100 سومونی نرخ آب گران شد. زندگی مردمی تاجیکستان رو میدونید، زندگی مردم بیشتری ما نانخور هستیم. این وای گرفتم یک خلطه همون گرفتم، یک خلطه اردی دستورخان گرفتم به خاطر آنکه هولی وای ارد نو است دیگه. دستورخان ما سنجیدگی هستیم، اردش اردی خوب است. اکو وای شب می سنجیم کنیم چی خیلی اکو اردی خوب باشد و البته خریداری میکنیم.
تاجران سبب قیمت شوی ارد رو در وضع و عامل های بیرونه میبینند.
خلق قیمت شد یک 20-30 چیل سم قیمت شد من اشید خیلی شما میگه ارده قزاق 300 سمون ارده نام دویم سر 270 سمون ارده یکیم قزاقه 290 تا 310 سمون نو توجیرو را پرسیده میگه در قزاقستان گاندم قیمت شد سیل زد نگه افاد شد باشد اهم ایساب کمتر گاندم قیمت بکردم ارده قیمت شد پرسید.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز سبب یکبار بلند شدن نرخ ارد را با بارش زیاد در قزاقستان تأخیر در جمع آوری حاصل و تلف یافتن گندم ربط می‌دهند. چگونه از افزایش نرخ پیشگیری باید کرد؟ این سوال سبب تدبیرهای مدیریت بازارها شده است.
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش بخواهد داریم که نرخ محصولات ارد بلند نشود. از این لحاظ یارمارک از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که تا اینکه بلند نرخی ارد بالا نرود.
باز ما در نرخ نوای ما در ذخیره حکومت شهر 260 سومون است. این معین شدگی این خوشنام همش جابجا موندگی است. برنج مون 10 سومون، ارد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم وارد شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد ارد در تاجیکستان اصلا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پیوندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند طلبات سالانه ساکنان به ارد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
رئیسات کارهای داخلی سنکت پترزبورگ روسیه به تحقیق نواری جنجال برانگیز شروع کرده است که به احترامی کارمند پلیس به مهاجران را نشان میدهد. این نوار 30 آگوست امسال در ساختمان لخت سنتر یک انشاءات شرکت گازپروم در شهر سنکت پترزبورگ ثبت شده بود. در آن دیده میشد یک کارمند پلیس قوطی های نان و شیرینی ها را که مهاجران تناول میکردند لگد زده با آنها دغل گفتاری میکند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی سنکت پترزبورگ آخری هفته گذشته در صحبت با پایگاه خبری ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیشات داخلی تعیین شده شرکت داران و حالتهای حادثه معین کرده می شوند. با قول حقوق شناسان در این نوار ظاهراً کارمند حفظ حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند تنها به جوابگری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخت سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. و خبری دیگر، ایالات متحده آمریکا میگوید طریق یک برنامه زندگی 190 هزار ساکنان ولایت های ختلان و بدخشان را دیگر کرده است. در این برنامه که شکوفایی تاجیکستان نام داشته است، برای بهبود زندگی ساکنان دو ولایت آمریکا 20 میلیون دلار صرف کرده است. این چگونه برنامه است و با این مبلغ چی ساختند و چی را دیگر کردند؟ در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده ببینید.
این نیروگاه خرد آبی ضمن برنامه شکوفایی تاجیکستان بنیاد شده است. برنامه 5 سال پیش با مبلغ گذاری یگنتی ایالات متحده آمریکا آید به رشد بین المللی و بنیادی آقاخان سر شده بود. لایحه 16 نوحیه ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا می گرفت که با افغانستان هم سرحدند. با گفته مسئولین برنامه شکوفایی تاجیکستان در 5 سال گذشته زندگی بیش از 190 هزار نفر در این دو ولایت دیگرگون شد.
It was a $20 million program financed by both USAID and by the Aga Khan Foundation. The project has touched the lives of hundreds of thousands of people in villages on the border of Afghanistan and Tajikistan in the Hatlan and Gorno-Badakhshan provinces.
لایحه شکوفایی تاجیکستان بیشتر به ساحه های بهداشت، معارف، انرژتیکا، کشاورزی و دسترسی به آب تازه روانه شده است. نمایندگان حکومت ولایت ختلان از ثمره های این برنامه راضی اند.
شهر مایوری که هم مرز با کشور افغانستان است، پروژه خوب نظر است و سما را سویده شد. جهت مستحکم کردن زمینه مالی تکنیکی تنها در یک مدیر شخصی شوید و 16 مؤسسه تعلیمی به نزدیک بیش از 3500 جای نشست تقدیم کردن یک کار بسیار مقبول است.
از برنامه شکوفایی تاجیکستان دهقانان هم بهره برداشته اند. به 21 گروه از کشاورزان تکنیکه های ضروری داده شده است. اینچنین به گفته دهقانان از مشورت های کارشناسان برنامه فایده گرفته اند.
5 عدد متابلوک، 5 عدد مترولر کمک کردن و طوری گرانتی. این بارا آموزش ها گذاروندن برنامه با گروه ها را تشکیل نمودن.
اکنون برنامه شکوفایی تاجیکستان با موفقیت به انجام رسید. از آن همچون یک طرح نشان رسیاد کرده شد. نتیجه هایش در یک همایش در ناحیه دنگره جنبست کرده شدند. دهقانان آرزو کردند چنین لایحه ها بیشتر شوند. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه دنگره.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت های شهر و ناحیه های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع داده است. قرار را در این باره رئیس جمهور امام‌علی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیو آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفرا در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین المللی خوجند به تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچنین فرودگاه های فرخار و میر سعید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند به توازن وزارت مدافع می‌گذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکانی تعمیر چرخبال ها استفاده می شد و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. در برخی کشورهای جهان در یکی از روزهای آخر ماه سپتامبر روزی بدون ماشین را تجلیل می کنند. در این روز به خاطر حفظ محیط زیست ساکنان برای یک روز از استفاده نقلیات دست می کشند و دوچرخه سواری می کنند. چرا این اقدام در تاجیکستان پیروی نمی شود که هوای پایتختش را آلوده می دانند؟ سرانوز روح‌الا و نگاره فضل‌الدین در این باره گزارش دارند.
کوچه های دوشنبه چون روزهای دیگر پرماشینند. هرچند 22 سپتامبر در اکثر کشورهای جهان روزی بدون نقلیات تجلیل می شود، ساکنان تاجیکستان باری همچنین یک سنه را تجربه نکردند. در تاجیکستان افتوبوس و ترالیبوس و ماشین های سبکرو یگانه واسطه روای ساکنان به حساب می رود. بعضی رهگذران میگویند یک روزی بدون نقلیات را حتی تصور هم کرده نمی توانند.
ما روز که به ماشین نمیدونم. اگر داشتم های کرده ماشین
ولی آنهایی هم که بدون ماشین می توانند به کار و منزلشان رسند کم نیستند. احد خالیخوف 40 سال است از دوچرخه استفاده می کند. به قول خودش دوچرخه‌رانی هم به سلامتی او و هم به محیط زیست تاثیر مثبت دارد.
اگر ماشین بسیار شدیده است دوشنبه دارو. همین بسیار شدیده است که اما سپارتینی بلانس پیدا می کنند. اما از شهر و دیگر جدام سپارتینی بلانس پیدا می کنند. اساسا بسیار شدیده است.
در نیم سال 2023 به تاجیکستان بیش از 36 هزار ماشین سبکرو وارد شده است که این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 21 هزار عدد زیاد بوده است. ادریس هم ماشین دارد و هم سکوتر برقی. هرگاهی از تنبشوی زیادی ماشین ها خسته شود، کارش را با سکوتر انجام می دهد.
هم خیلی خسته می شود که این اصلا دل نمی فرادی ماشین دار بوشیده، می فراد پیاده و گردی. نیک مامنتی می شود که دپوسیم، ایجا توجه را یک ساعت دمی رسی پیاده بره خوبتر را، می مونی ماشین را می را.
به تاجیکستان واسطه های نقلیات دست دوم زیاد وارد کرده می شود. سبب آن به گفته متخصصان پرداخت های نسبتاً پستری گمرکی بوده است. در دیگر کشورها برعکس. این در حال است که سال گذشته سازمان IQR قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از چهار شهر جهان نامید که هوا در آن به شدت آلوده یا ناپاک است. ساکنان هم میگویند اگر چنین روزهای مخصوصی بدون نقلیات در تاجیکستان راه اندازی شود، امکان دارد برای تازه کردن آلودگی هوا کمک کند.
نس وادید کردن در کور 150 سم هم خیلی کور. یک هفته تیچن یک موده یک بار دو بار.
متخصصان میگویند اگرچه استفاده واسطه نقلیات برای آسان کردن کار مردم مهم است، از طرف دیگر دودی غلیظی آنها هوای شهر را افلاس میسازند که به سلامتی انسان ها ضرر دارد.
این خیلی نادرست است. بسیار زوادو هم خیلی کار میکنند، هوا جزیر میشه، کیسلات ویران میشه، بعد آدمی که همون نفس میکشه یگان کسل پیدا میکنه. همیشه هم باید باریچگاز الکترون ماشینا برآورده استیان که اکولوژی شوه.
تجلیل روز جهانی بدون نقلیات 50 سال است در تمام جهان با هدف حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها قید می شود. آنهایی که این سنه را تجلیل می کنند، مردم جهان را به دست کشیدن از واسطه های نقلیات و سوار دوچرخه شدن حداقل برای یک روز دعوت می کنند. در تاجیکستان بغیر از جنبه اکولوژی مسئله از زیاد بودن تصادف های مرگبار نیز نگرانی می کنند.
دادستانی شهر دوشنبه روزی 25 سپتامبر قرار حبسی کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه را برآورده است. او را مسئول صدمه می‌دانند که شب 21 سپتامبر در دوشنبه روی داد و باعث به مرگ آوازخوان جوان نکروز نیازوف گردید. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باو دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من شالوی گلخوجه هستم با خبرهای تازه از تاجیکستان، جهان و منطقه. ریاست کارهای داخلی سن پترزبورگ با تحقیق نواری سر کرده است که به احترامی یک مامور پلیس را به مجرم کاری نشان میداد. نوار 30 آگوست امسال در لخته سنتر یک انشاءات وابسته به شرکت گازپروم در شهر سن پترزبورگ روسیه ثبت کردند. بنابر آن یک مامور پلیس قوطی نان و شیرینی ها را که مجرم میخوردند بلاغت زده به آنها سخنهای دغل میگوید. سخنگوی ریاست امور داخلی سن پترزبورگ در آخر هفته گذشته با پایگاه ویدمیستی گفته است بر اساس این نوار تفتیش داخلی تعیین شده، اشتراکداران و پهلوهای حادثه معین کرده می شوند. از روی نتیجه سنجش طبق قانونگذاری قرار قبول خواهد شد. به قول حقوق شناسان در نوار ظاهرا کارمند حفظ حقوق از حد وکالت های خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند به جوابگاری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. میروجیدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر بوخته روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در نوی رودکی به طور مرموز جان داد. مخومات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میروجیدین 19 ساله از سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. پیوندان میروجیدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می بورو قراکشی به خدمت حربی جلب کرده شد و در تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع افتشکاله بختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. توش نظر میرزو علیف بابای میروجیدین روز 25 سپتامبر از نویه وخش به رادیو زده گفت وی تا به خدمت عسکری رفتنش دو مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قراکشی مقامات نویه به خدمت دعوت کرده شد.
وای دبروانی زیر افتراش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزند من را تو باشد سال من سیستم خوش نمیشم. کسی که سیستم بود را تاگیر ایسان بار بایام.
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال با سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سببی رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دیوانی وزیران قرغیزستان با قبول قرار صادرات گندم و ارد را از این کشور موقتاً بازداشت. دیوانی وزیران قرغیزستان در این باره گفته است که این محدودیت به مدت 6 ماه و با هدف تامین امنیت نرخ در بازار داخلی قرغیزستان جاری شده است. قرار 22 سپتامبر به امضا رسیده، از 25 سپتامبر به اجرا درآمد. رئیس بازداشت شده حزب بوتون قرغیزستان ادخان مدومرف را 23 سپتامبر در وزارت امور داخلی قرغیزستان حدود 5 ساعت بازپرسی کردند. وکیل دفاعی سیاستمدار مایرامبیک جومابیکوف گفت یک ساکن محلی با نام چینگیز عبدمومانوف با پلیس شکایت کرده است که سال 2015 به بوتون قرغیزستان 50,000 دلاری آمریکایی داده بود و حالا میخواهد آن را برگرداند. مدومروف گفت که از آن زمان 8 سال گذشته است و در این باره چیزی نمیداند. حزب هم از نامزدها پول نمیگیرد و در آیین‌نامه حزب نیز چنین معیار وجود ندارد، اظهار داشت وکیل دفاع. وزارت امور داخلی قرغیزستان تا حال بازپرسی مدومروف را توضیح نداده است. مدومروف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. بگوی آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس پیشکی گرفت. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت که سیاستمدار را در خیانت به دولت گمان برمی‌کنند. وی تصدیق نمود پرونده با سند مربوط به قطعه تردکوچو در مرز قرغیزستان و تاجیکستان ربط دارد که ادخان مدومروف در زمان کاتب شورای امنیت قرغیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده است. نخستین گروه گریزه های ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که میخواستن منطقه را ترک کنند روز یکشنبه وارد ارمنستان شدند. بخش ارمنی رادیو زودی خبر داد که گریزه ها را در دهه کورنیتزوری ولایت سیونیک در جنوب ارمنستان جایگیر کردند. ماشین های یاری تجلی همراه صلیب سرخ همچنین از قره‌باغ کوهی 23 زخمی را به ارمنستان بردند. نیکول پاشینیان روز یکشنبه اظهار داشت که ارمنستان آماده است ساکنان ارمنی قره‌باغ را بپذیرد. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. انتظار می رود تمام قلمروی این منطقه زیر نظارت آذربایجان گذرد. در حال حاضر مذاکرات درباره طرز مطابق گرداندن جامعه ارمنی های قره‌باغ کوهی در حدود آذربایجان ادامه دارد. سامان محمد بیکوف پهلوان نامداری تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنجو چین جریان دارد در رشته جودا مدال طلو به دست آورد. این دومین مدال تاجیکستان در این بازی ها به شمار می رود. سامان در وزن تا 81 کیلو در دوره اول بر معید زوایب از فلسطین پیرو شده در فینال لی جونوان را از کره جنوبی شکست داد و غالب مسابقه شد. دسته منتخب تاجیکستان از سال 1994 در این بازی شرکت ورزیده، تا این دم 29 مدال گرفته است که 5 تاش نشانی طلو، 6 تاش نقره و 18 تاش برنجی می باشد. 3 مدال طلو را گرزانداز مشهور دلشاد نظرف و یک تای نشانی طلو را مرزن معروف جان قربانو و پهلوان شناخته سامان محمد بیکوف به دست آوردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروزشاه در این باره گزارش می دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می کنند در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعت طولانی که مهمه امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امامعلی عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظر، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشایوا اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیری امام علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده‌ای زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش‌های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایوا، خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت‌های پامیری نامیدند، اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه‌های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایوا را بعد این نورومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خوروغ و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات سوخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. به قول کارشناسان سازمان ملل، این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور می‌فرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیه سخت می‌گیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می‌شود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت می‌شود و سلامتی آنها را که بعضی هاشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماهی می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیرپا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
میراج‌الدین رجبوف، سرباز یک قسم حربی در شهر باختر، روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در ناحیه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج‌الدین 19 ساله از سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان میراج‌الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می با راه قرعه‌کشی به خدمت حربی جلب کرده شده بود و در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع افتشکال باختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. تاش نظر میرزا علیف، بابای میراج‌الدین، روز 25 سپتامبر از ناحیه وخش به رادیو آزادی گفت و تا به خدمتی عسکری رفتنش 2 مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قرعه کشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد.
و دبرواز دیگه از سراش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزند من رسو باشد سال سیزه من سیستم خوش نمی شم. کسی که سیستم بود رسو اگر ایسان بار بایام
سه روز پیش از بیماریش با پدر و مادرش تلفنی صحبت کرده بود و از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی جسدش را آوردند، مسئولان قسم حربی و کارمندان افتشکال آمده بودند، گفتند که بیماریش خروج کرد، به بیمارخانه حربی واقع در محله کلینین دوشنبه برده شد و از آنجا زود به بیمارخانه بیماریهای سیل بردنش و همان روز فوت کرد، میگوید بابای میراج‌الدین.
کسی که کسی بود مایزای زمین در کسی بود حالی خیلی وقت نسوست نیزد نفهم بیدم اما این شیشش خفا نمی زد این رنگ رویش توزه بود اما شیشش با بکرم اما کامرها رو چید بیدم وای زرمان گرفته همین پوچکش رو دوند پوچکش نیم رو دوند دست نزگی بود سر بختر با سر بختر با افتاناتا کنو گفته شکل شکل رو
پیوندانش میگویند تا به خدمت رفتنش از بیماریش شکایت نداشت ولی وقتی دو مرتبه به روسیه برای کار رفته بود بیمار شد و برگشت. ولی قبل از به خدمت حربی رفتنش از جانب پزشکان قسم حربی معاینه شده بود و خلاصه آنها چی بود پیوندان میراج‌الدین چیزی نمیگویند. خانواده میراج‌الدین رجبوف در دهه کلتشور جماعت مشعل بخش زندگی میکنند و او فرزند دومی آیله بوده است. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشتم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. در نیمه دومی ماه آوگوست سال روان جسد ابوبکر حسینزاده 22 ساله یک سرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجرا که در شرایط نامعلوم هلاک شده است به پیوندانش سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 آوگوست سرباز در دالان قسم حربی افتید و مرد. ولی والدان ابوبکر میگن در پشت سرش داغ ضربی سخت نمودار بود. جسد او را روز 5 آوگوست در زادگاه دهه آفچی ناحیه دوشتیج بعد تشخیص طبی به خاک سپاریدند. نزدیکانش گفتند ابوبکر حسین زاده یک فرزند دارد و بهار امسال پس از ختم دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند داوطلبانه به ارتش رفته بود. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سببی رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیده است. به گفته حکومت با وجود تلاش ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسمهای نظامی ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرماندهی تاجیک برای پنهان داشتن جنایت ها در قسمهای نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید؟